بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. صحبت من در باره مناجات راجین بود. در باره رجا بحثایی مطرح کردیم، به این نتیجه رسیدیم که امید هر خیری از خدا داشتن مطلوب، خواه خیر دنیا باشه، خواه خیر آخرت، خواه مادی باشه، خواه معنوی، به شرط این که امید امید صادقی باشه. یعنی از یک طرف آدم اطمینان داشته باشه که خدای متعال به بندگانش چنین لطفایی رو می‌فرماید، و از یک طرف اون چه در توان خودش باشه برای رسیدن به اون امر کوتاهی نکنه، کم نگذاره. بحث کردیم که این تنها در مورد آمرزش گناهان و نجات از عذاب آخرت نیست. گوییم که برای مؤمن در درجه اول هیچ چیز مهمتر از این نیست. تلاشش این است که در آخرت گرفتار عذاب ابدی نباشه. در آیاتی که نفی خلق السماوات و الارض هست، بعد از تأمل در نظام خلقت و پی بردن به حکمت الهی نتیجه گیری می کنند فقنا عذاب النار. در دعای قرآن سر گرفتن دیشب خوندید، انشاءالله شبهای آینده موفق بشین بخونیم. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا. خدا را قسم میده به قرآن و اون چه در قرآن هست از اسماء الهی که اسم اکبر خدا هم در قرآن هست و چیزهایی که مایه خوف و رجا میشه، اینا به خصوص کده و ما یخاف و یرجا. وقتی خدا را قسم میدیم به اینها چی میخواییم از خدا؟ ان تجعلنی من اتقائک من النار. یعنی اگه تنها مؤمن یک حاجت داشته باشه، حاجتش اینه که به عذاب ابدی مبتلا نشه، و اگه اون باشه دیگه جایی هیچی نمیمونیم. اگه سراسر عمر آدم به خوشی بگذره اما بعدش عذاب ابدی باشه، چه ارزشی؟ اگر عذاب ابدی داشته باشه آدم هیچ وقت به فکر این نمیفته که درجات بهش بدن با کی هم نشین بشه. اونجا هم نشینیش با پسترین و زشترین و پلیدترین موجودات از شیاطین انس و جن. این است که در درجه اول برای مؤمن هیچ چیز مهمتر از این نیست. ولی بعد از این که خیالش از این جهت راحت بشه و این را از خدا بخواد و مطمئن باشه، حسن ظن داشته باشه، خدا توبه شما قبول میکنه و دعاشو مستجاب میکنه، خب بنا شد هر خیری را آدم از خدا بخواد. خدا خودش سفارش کرده که تو کوچکترین حاجات دنیویتونم را از هیچ که دیگه نخواهید، از من میخواد. خب چه چیزهایی از خدا بخواییم؟ بعد از نجات از عذاب آخرت، اون چه مربوط به عالم آخرت و مراتب قرب الهی هست، این یک بخش از سوالات انسان به فرض این که از عذاب نجات پیدا کرد، اهل بهشت شد، مشمول رحمت شد، چیا بخواد؟ از کردیم خدا دوست داره که آدم همتش عالی باشه. نگه حالا که من از بهش از جهنم نجات پیدا کردم یه زمین چراگاهی باشه، یه نون و پنیری به من بدین. مؤمن باید همتش بلند بشه، عالی ترین مقامات بهش را از خدا بخواد. البته اگر رجای صادق باشه اون وقت بهترین تلاش هم رو باید انجام بده، هر کاری از دستش برمیاد کن نگذره، ولی همتش باید بلند بشه. خب این راجع به مقامات معنوی و اخروی و مقامات قرب الهی. در دنیا چی از خدا بخواییم؟ در پایان این مناجات، در ادامه فقراتی که خوندیم، در دو بند اینها از خدا خواسته شد. بعد از این که یاد میکنه از رحمت های الهی و خدا را می ستایه به این که به بندگانت هرچی می خوان می دی، از تو کم نمیاد، حتی چیزهایی که نخواستن بهشون دادی. با ذکر اسماء و صفات جمالیه الهی که منشأ رحمت و خیر و برکت است، اون چرا از خدا میخواد اینه آخریش که من توحید خالص به من عطا. این راجع به مقامات اخروی. حالا توحید خالص ما یه جور میفهمیم، درست هم معنای روشنی ازش نداریم، اما به هر حال میدونیم که عالی ترین مراتبی که اولیاء خدا بهش میرسند در مسیر توحیده. حالا این یعنی چی، چه جور میرسن؟ اون وقتی رسیدن انشاءالله اگر ما هم قسمتون شد اون وقت میفهمیم یعنی چی. به هر حال در خود قرآن اشاره شده داره بعضی آیات که اکثر مؤمنین ایمانشون آمیخته با شرک، توحیدشون خالص نیست. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. حالا اونایی که اصلا ایمان ندارن که هیچ، چون نشسته پاک. اونایی که ایمان میارن تازه، و ما یؤمن و اکثرهم الا و هم مشرکون، با اینکه ایمان میارن یه مراتبی از شرک هم دارن. هر کسی متناسب با معرفتش و مراتب ایمانش. حالا اگر بخواد مثلا این شکل ترسیم کنید، اگر دو تا مثلثی که مجموعشون یک مستطیل رو تشکیل میده ترسیم کنید در کنار هم، دل مؤمن این مف ظرف این مستطیل، قاعده این مثلث، این قاعده مثلث کفره. هر چه رو به بالا میره و تکامل پیدا میکنه این ساز خالص‌تر میشه تا میرسه به یک نقطه ای که اونجا فقط ایمان خالص، هیچ آمیختگی با شرک نداره. به هر حال هم این مثلثی که مثلث به اصطلاح کفر است، هرچی پایین تر میاد بسیتر میشه، هرچی بالاتر میره کوچکتر میشه. عکسش هم که اون کنار مثلث بعدی است، اون بالا قاعدش خیلی وسیعه، پایین که میاد با این مثلث جفت میشه، به رأس مثلث نزدیک میشه، لطفا متقابل هستن. در هر حال ایمان و کفر در دل آدمیزاد اینجوره، هرچی کفه ایمان سنگین تر بشه کفر و شک سبکتر میشه. اونایی که ایمانشون کامل، کفرشون صفر، نقطه اون مثلث. اونایی که ایمانشون بین بینه، وسط ها که میرسه تقریبا مساوی میشه، نصف ما ایمان نصف شک، تا برسه به نقطه مقابلش که اونجا ایمان خالص است و دیگه از شرک خبری نیست. اینا که برای مؤمن بعد اینکه خیالش راحت شد که دیگه عذاب ابدی نداریم، اونی که برایش مهمه اینه که در این مسیر توحید پیش بریم. عالی ترین مرتبهش اونجاییه که هیچ آمیختگی از شرک نداره، اون میشه عبد خالص. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد. پاک عبودیت، هیچ چیز دیگه ای انانیت درش نیست، شرک درش نیست. شاید بالاترین وصفی که درباره پیغمبر اکرم به کار برده شده در قرآن، ما هم هر روز تو نمازمون میخونیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. به حال در این مناجات راجین در یک بندش که در مقام درخواست مقامات عالی است، توحید خالص را از خدا می‌خواهد. در یک بند دیگرش باز ستایش میکنه خدای متعال را و اسماء و صفات الهی را ذکر میکنه، بعد چیزی که در دنیا از خدا میخواد اونا را ذکر. یک بند از این چیزها، یعنی یک بخش از این چیزهایی که مربوط به دنیاست، یه امور، یه نعمتهای عینی است که در کنار آدم هست و خیلی در سعادت انسان مؤثر و میتونه به کمک اونها خیلی رضای الهی را کسب بکنه. خوردن و خوابیدن و اینا که خب لازمه زندگی آدم اگه نباشه زنده نمیمونه. محفوظ بندن از امراض شدید و نمیدونم سرما و گرمای شدید و اینا، اینا لازمش همینه، ولی آدم زنده نمیم بخواد در دنیا باشه. اونی که لازمه زندگی، یعنی جزء وجود آدم نیست اما خیلی برای آدم ارزش داره در دنیا، همون است که عباد الرحمن از خدا میخواند هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. شاید اگه در دنیا نعمتی خارج از وجود انسان ارزشمندتر از همسر و فرزند خوب بود، اینو از خدا میگن خدایا نور چشم ما را در همسران و فرزندان خوب قرار. بعد سایر چیزایی که در دنیا میخواد باز مربوط به درون خود انسان. حالا اجازه بدید یه مروری از روی فقرات این مناجات بکنیم و این سایر که من عرض کردم تطبیق کنیم. صلوات برسید. یا من سعید برحمته القاصدون. از اینجا شروع میشه توجه به صفات خدا و ضمناً اشاره داره به اون چه موجب رسیدن به این خواسته ها میشه. ای کسی که هر که تو را قصد کند به واسطه رحمت تو سعادت بخش، و کسانی که استغفار میکنند از نقمت تو به شقاوت نمیرسند، یعنی مبتلا به نقمتی نمیشن که موجب شفاوتشون میشه. همینجا معرفی میکنه که سعادت واقعی و شقاوت واقعی چیه و راهش. استغفار مانع میشه از این که انسان به شقاوت مبتلا بشه. سعادت انسان در سایه یاد خدا و توجه به خداست. کیف انساک ولم تزل ذاکری، چگونه تو را فراموش کنه؟ و حال اون که تو همیشه یاد من هست، خدا هیچ وقت آدم را فراموش میکنه؟ چگونه من تو را فراموش کنم با اینکه تو همیشه یاد من هست؟ بله، یک یاد مخصوصی هست، یک یاد تشریفی است که توأم با رحمت و عنایت خاصه. اون وقتی است که انسان یاد خدا رو کنه، در صدد بندگی باشه، اون وقت خدا هم یادش هست. فذکرونی اذکرکم. این رابطه طرفین یه بار دیگه هم اشاره کردم، در بسیاری از آیات قرآن یه رابطه‌های متقابلی بین خدا و انسان بیان شده. یک آدم دقت بکنه خیلی جالب توجهی. یاد خدا، انسان یاد خدا باشه، خدا هم یاد او خواهد بود. این یاد غیر از یادی است که خدا نسبت به همه موجودات داره. خدا که هیچ را فراموش نمی‌کنه. مثل هدایت خاص میمونه در مقابل هدایت عام. خدا همه انسان ها رو به طور عموم هدایت کرده، اما اون هدایت خاصی که دست یک کسی رو بکش بگیرن به منزل برسونن، اون مخصوص بندگان خاصیه که لیاقت شده. این یادم که خدا یادش هست، موجودی رو فراموش نمی کنی. اما اون یادی که موجب عنایت خاصی است، توجه خاصی است، موجب رحمت خاصی، موجب تکامل و تقرب انسان میشه، اون شرطش اینه که انسان هم یاد خدا باشه. طرفه نیست. فذکرونی اذکرکم. یکی هم محبت متقابل بین خدا و انسانه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. هم اونا خدا رو دوست دارن، هم خدا اونا. یکی رضایت خدا از بندگان است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. هم اونا از خدا راضی هستند، هم خدا از اونا راضی است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هم شما از خدا راضی هستید، هم خدا از شما راضی است. این رابطه های متقابل خیلی معنای لطیفی داریم، باید توجه کنیم. اینجا بنده در مقام مناجات از خدا میخواد که یعنی توجه به این حقیقت میکنه، برای اینکه خودش بیشتر آمادگی داشته باشه. باز اینم چند بار عرض کردیم که ذکر اینها بیشتر برای اینه که ما توجه پیدا کنیم، تغییری در حال ما پیدا بشه، ولی خدا که تغییر نمیکنه. ما وقتی توجه میکنیم به این معنا که خدا همیشه به یاد ماست، این باعث میشه که ما هم بیشتر به یاد خدا باشیم. فرض کنید توی جلسه شما رفیقی داره روبروتون نشسته، اون همیشه توجهش به شماست. اگه بفهمید که او همیشه توجهش به شما، شما هم بیشتر به او توجه میکنید. این چیز طبیعی است. وقتی آدم توجه کنه که خدا همیشه داره حاضر و ناظره، داره تماشاش میکنه، این بیشتر خودش رو میپاره، او هم یاد خدا هست. میگه کیف انساک ولم تزل ذاکری و کیف الهو عنک و انت مراقبی. چجور من سرگرم بشم و از تو غفلت کنم با اینکه تو مراقب من هستی؟ الهی به ذیل کرمک اعلقت یدی. خدایا دستم را به دامن کرم تو چسبوندم. این استعاره تخیلیه است. یعنی آدم فرض میکنه که چنین تصور میکنه که رحمت خدا، کرم خدا یه پرده آویخته ای است از خدا بین زمین و آسمان. و من میرم یه گوشه‌ای میچسبم، یه گوشه این پرده رو میگیرم. کسایی که مکه مشرف شدن میرن پرده کعبه رو میگیرن دعا میکنن. این همچه حالتی را آدم تصور میکنه که یک پرده گسترده ای بین خدا و بنده آویخته شده. این پرده کرم است. میرم دستم رو میچسبم به این پرده، دستم رو میچسبم از این جدا نمیکنه. میگه خدایا من دستم رو به این پرده کرم تو چسبندم. ولی نیل عطایاک بسط تو عملی، امید و آرزویم را گسترش دادم برای اینکه از عطایا و بخشش های تو استفاده کنم. یعنی آماده این هستم که تو لطف کنی و من دریافت کنم. دستم رو گرفتم به پرده کرم تو و هزار آرزو و امید بستم به در خانه تو. حالا چی میخوام؟ فاخلصنی به خالصت توحیدک، من را خالص کن به توحید خالص. یعنی بالاترین چیزی که بعد از این که آدم نجات از عذاب پیدا کرد میتونه تصور کنه که اون را بخوام، توحید خالص. یه معناش اینه که آدم جز به خدا امید نداشته باشی، جز از خدا نترسی، توکلش فقط بر خدا باشی. یه خود بالاترش این است که اصالتاً جز خدا هیچی را دوست نداره. هرچی را دوست می‌داره به خاطر دوستی خدا او را دوست می‌داره. اینا نمودهایی از توحید خالص. من را به توحید خالص، توحید خالص به من مرحمت کن، خالص هم کن برای توحید. و جعلنی من صفوت عبیدک، من را از اون بنده های صاف زلال قرار می. بندگی یه وقت آمیخته است، مشهوره، مثل یه شربتی. یه وقت یه چیزی خاطی شده، مثلا پرکاهی توش افتاده، یه غباری گردی کدر شده، یه وقت نه زلاله. بنده هم در بندگی وقت زلال پاک، هیچی قاطی نداره، سر تا پای وجودش بندگیست. زبان حالش در تمام حالات اینه: خدایا اونجوری که تو میخوای من بشم، اون کاری که تو دوست داری من بکنم، حالم اونجوری باشه که تو دوست داری، شب قدر اونجوری باشم که تو دوست داری، جایی برم که تو دوست داری، حالی داشته باشم که تو دوست داری. در هر جایی، در هر کاری، حالا در کارهای روزمره‌ش هم: لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، درس میخونن، جوری درس بخونم که تو دوست، درس میگن طوری بگم که تو دوست، مثلا اگه موعظه میکنم یه جوری باشه که تو دوست. صفوت عبید، بندگانی که صاف باشن، هیچ قاطی نداشته، یعنی غیر از بندگی چیزی برای خودشون شأنی قائل نباشن، دنبال چیزی هم نگردن. من اینجوری کنم. خب این راجع به مقامات معنوی که بعد از این که از عذاب من نجات پیدا کردم خاطرم جمع شد، چی بخوام؟ حاصلش این شد که بخوام که بنده خالص باشم. همه چی دیگه تو این هست. باز برمیگرده یه فصل دیگری با صفات خدا رو ذکر میکنه، یک آمادگی بیشتری برای اینکه چیزی برای دنیا دارد. یا من کل حارب الیه یلتجی، ای کسی که هر که فرار کنه به تو پناه میگیره. و کل طالب ایاه یرتجی، هر که هر چی رو بخواد طلب کنه، دوست داشته باشه، دنبالش باشه، امیدش به این است که خدا بهش. یا خیر مرجوب و اکرم مدعو، ای بهترین کسی که به او امید بسته میشی و کریمترین کسی که از او چیز خواسته میشی. یا من لا یرد سائله ولا یخیب عامله، ای کسی که سوال کنندگان از در خانش رد نمیشن، هر که سوالی داشته باشه در خونه خدا بره دست خالی درش نمیگرد، و کسی که امید به خدا ببنده ناامید نمیشه. یا من بابه مفتوح لدائی، ای کسی که درش به روی دعا کننده بازه، هیچ وقت در نمیبنده، هر وقت روز شب سفر حضر شادی غم هر وقت کسی بخواد بره سراغش نمیگه نیا. و حجابه مرفوع لراجعه، هر که به خدا امید داشته باشه خدا پرده بین خودش و او رو برمیده. اگه امید صادق کسی به خدا داشته باشه حجابی بین او و خدا باقی نمیده. این اوصاف رو ذکر میکنه. حالا چی میخواد ازش؟ چند چیز برای دنیا میخواد. خوب ما هم یاد بگیریم حاجات دنیاویمونو از این قبیل قرار بدیم.